از معدود روزنامه‌نگارانی که نه تنها از آزار رضاخان نجات پیدا کرد، بلکه مأمور امور سانسور مطبوعات هم شد. دشتی با اینکه در دوره کودتای رضاخان به دلیل انتقاد از دولت در روزنامه‌اش به زندان افتاد، ولی وقتی سرنوشت همسنفی‌ها و دوستانش مانند فرخی یزدی را دید، مسیرش را عوض کرد تا نجات پیدا کند. بعد از آن در روزنامه شفق سرخش در مت رضاخان نوشت. او در روزهایی که رضاخان به علت مخالفت با طرح ایجاد جمهوری از نخست وزیر استفاده داده و به ملکش در رودهن رفته بود، در مقاله پدر وطن رفت، اوج مداحی نسبت به رضاخان را نشان داد. رضاخان هم به خاطر نوشته‌هایش او را 6 دوره به عنوان نماینده دماوند، بوشهر و ساوه به مجلس فرستاد. او در سالهای پایانی حکومت رضاخان مسئول اداره راهنمایی نامه‌نگاری شد، نامی که عبارت سانسور را کمی تلطیف‌تر می‌کرد. دشتی و همکارانش پایین هر ورق روزنامه یا کتابی که می‌خواندند و تایید می‌کردند مهر روا می‌زدند، یعنی خواندن این مطلب برای مردم رواست و مشکل ندارد. دشتی در دوره محمد رضا پهلوی نماینده سنا و سفیر ایران در مصر و لبنان شد. از دهه 40 شمسی سیاست را کنار گذاشت. 3 سال بعد از انقلاب در بیمارستان جمع تهران فوت کرد و او را که 84 سال عمر کرده بود به خاک سپردند. اما گورستان امامزاده عبدالله محل دفن چهره دیگری در حوزه سانسور مطبوعات هم هست. تیمورتاش، نام آشنا در تاریخ رضاخانی، که 1 دهه وزیر دربار و دست راست رضاخان بود. در دوره او روزنامه استوار قم به علت انتقاد از سر و صدای زیاد کارخانه برق قم تعطیل شد. اما علی دشتی و تیمورتاش نماد سانسور رضاخانی نیستند. محرم علی خان نماد سانسور دوران رضاخان است. کارمند بخش آگاهی اداره شهربانی که از 25 سالگی و از نیمه دوم حکومت رضاخان مأمور سانسور مطبوعات شد. نگاه او کاملا ماشینی بود. حتی کلمه رضا را به تنهایی میدید، چون فکر میکرد منظور رضاخان است، آن را حذف میکرد. مثلا یک بار بیتی از حافظ را عوض کرد. روی نام رضا در مصرع معروف رضا به داده بده و شبین گره بگوشای را خط قرمز کشید و به جای اسم رضا اسم حسن را گذاشت. حالا مصرع حافظ شیرازی این شده بود: حسن به داده بده و شبین گره بگوشا. کار محرم علی انقدر خوب بود که تا سالها بعد از رضاخان هم دور کلمات را خط قرمز میکشید و نیز با همه روزنامه نگارا هم رفیق شده بود. برای کسی پرونده‌ای نمیساخت و حکم تعطیل روزنامه را زودتر از شهربانی به روزنامه نگارها میداد تا پول کمتری برای چاپ بدهند. محرم علی کم سواد ولی باهوش بود و میدانست چطور باید مطالب را سانسور کند. روزنامه نگارها به او لقب جاور مطبوعات داده بودند. او بعد از 37 سال سانسور کردن در زمستان سال 54 فوت کرد. وصیت کرد تا ختمش را در مسجد لاله‌زار که بین 2 روزنامه کیهان و اطلاعات بود بگیرند تا روزنامه نگاران به مجلس ختمش بیایند. کنترل شدید علاوه بر مطبوعات به کتاب‌ها هم رسیده بود. ده‌ها نویسنده رشد یافته در دوره مشروطه و تحصیل کرده عملا ساکت شدند. محمد علی جمالزاده فقط کتاب یکی بود یکی نبود را نوشت و بعد تا رفتن رضاخان دست به چاپ آثارش نزد. نظارت بر روزنامه‌ها و کتاب‌ها فقط به داخلی‌ها محدود نمی‌شد. اینکه فرنگی‌ها چجور به رضاخان و عملکردش نگاه می‌کنند برای او مهم بود. سفارتخانه‌های ایران در اروپا، به خصوص آلمان و ایتالیا، واحدی برای مطالعه مطبوعات خارجه داشتند. انتشار مقاله‌ای در روزنامه لومون درباره رضاخان که نوشته بود در ایران جانوری پیدا شده که زمین می‌خورد، روابط ایران و فرانسه را قطع کرد. انتشار مقاله انتقادآمیز بزرگ علوی از رضاخان در روزنامه فارسی زبان پیکار در آلمان هم نزدیک بود باعث اخراج مهندسان آلمانی و مدیران آلمانی بانک ملی از ایران شود. اما آلمان با اخراج بزرگ علوی قضیه را به نفع رضاخان فیصله داد. ورود نشریات خارجی به کشور ممنوع و کاملا تحت کنترل شهربانی بود. برای همین هم مردم از تحولات دنیا بیخبر بودند. علی‌رغم ساخت فیلم‌های تبلیغاتی دختر لور و آبی و رابی و خواندن بیانیه‌های تبلیغاتی به نفع رضاخان قبل از اکران فیلم، خیلی از فیلمسازان مانند آوانس اوهانیان ترجیح دادند از ایران بروند و در هند فیلم بسازند. مستند علف و فیلم‌های کاروان زرد و ایران چون نمایش خوبی از اقدامات رضاخان نداشتند توقیف شدند. اما عکس‌های سفارشی از توسعه راه‌ها و صنعت نفت ایران صفحات مطبوعات را پر کرد. سال 1313 شهربانی در بخشنامه اعلام کرد فیلمبرداری در ایران فقط با مجوز و همراهی شهربانی امکان دارد. هر فیلمی که گرفته می‌شود باید توسط شهربانی بازبینی شود. در همین سال و موقع بازگشت رضاخان از ترکیه، چند فیلمساز اهل ترکیه به ایران آمدند تا زیر نظر شهربانی از ترقیات ایران فیلم بگیرند. وزارت کشور هم به استانداری‌ها بخشنامه داد تا عکس‌های خوبی از ساختمان‌ها و کارخانه‌ها بگیرند تا دست روزنامه‌ها و فیلمسازان برای نمایش ترقی و پیشرفت ایران باز باشد. اگر مطبوعات در دوره ناصرالدین شاه قاجار حکومتی و در دوره احمدشاه قاجار مردمی بودند، حالا در دوره رضاخان کاملا تبلیغاتی شده بودند. مطبوعات از رضاخان شخصیتی بی همتا ساخته بود که هیچ شاید و کوروش و داریوش هم به گرد پای او نمی رسید. رضاخان در زمان حکومتش فقط یک بار حاضر به مصاحبه با مطبوعات شد، آنم با روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف در شهریور 1309 بود. این روزنامه رضاخان را با لویی 14 مقایسه کرد و او را محق دانست تا عبارت دولت منم را در مورد کشورش به کار ببرد، زیرا همه امور به او برمیگشت. مطبوعات با جا انداختن کلمه شاهپرستی و عبارت خدا شاه میهن، سلطنت پهلوی را بالاتر از ایران و امامان و پیامبر معرفی میکردند. زمستان 1317 شمسی، قانون پرورش افکار برای تقویت وفاداری به رضاخان تأسیس شد. 6 کمیسیون این قانون وظیفه داشتند در حوزه‌های مثل مطبوعات، رادیو، موسیقی و سینما و کتاب فعالیت کنند و استعدادها را در شهرهای مختلف کشف کنند تا با تربیت این افراد شاهپرستی را به اوج برسانند. نکته جالب درباره کانون پرورش افکار توجه خاص به رادیو بود، در حالی که رادیو هنوز در ایران عمومی نشده بود. رادیو در اردیبهشت 1319 شمسی افتتاح شد تا با برنامه‌هایش به کمک کانون پرورش افکار بیاید. در همان روز افتتاح رادیو 2 سرود در ستایش رضاخان و علاقه به او پخش شد. رادیو در 2 نوبت صبح و عصر به صورت روزانه به تبلیغ اقدامات رضاخان می‌پرداخت. رادیو که راه افتاد، نقش تبلیغاتی روزنامه ها کم شد. بی‌سوادی قشرهای مختلف مردم در کنار علاقه ایرانی ها به ادبیات شفاهی باعث شد تا رادیو سریع‌تر بین عامه مردم جا بیفتد. حالا این رادیو بود که نقش بلندگوی حکومت را بر عهده گرفته بود، بلندگویی که رضاخان در شرایط حساس و بحرانی مانند شهریور 20 شخصا بر اخبار آن نظارت داشت. Thank you. رادیو با تمام تمهیدات رضاخان به کارش نیامد. کمتر از 3 سال بعد از تأسیس قانون پرورش افکار، متفقین به ایران حمله کردند. اشغال ایران که بامداد 3 شهریور 1320 شمسی آغاز شده بود، به ظهر نکشیده تمام شد. رادیویی که قرار بود ترقیات رضاخانی را انعکاس دهد، خبر استعفایش را پخش کرد. موج رادیوها به جای رادیو ایران روی رادیو بی بی سی بود، رادیویی که با انتقاد شدید از رضاخان هیبت او را در هم می شکست و قرار بود 12 سال بعد در کودتای 28 مرداد 32 باعث نجات پسرش شد. ایران در عرض 80 ساعت اشغال و تسلیم شده بود، اما مردمش خوشحال بودند. کنترل که برداشته شد، ناگهان 300 روزنامه جدید در عرض 3 ماه منتشر شدند. چاپخانه‌ها فعال شدند و بساط کیوسکداران و روزنامه فروشان پر رونق شد. تمام نشریاتی که 16 سال در مت رضاخان قلم می زدند، ناگهان علیه او نوشتند و خواستار محاکمه شدند. انگار ننگار که همین نشریات تا چند روز قبل در مته او می نوشتند. رضاخان که رفت، تیغ قزاقیش هم رفت تا فضایی برای مردم ایجاد شود، فضایی که تنها می توانست تا محکم شدن جای پای جانشینش ادامه یابد.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا به سمفونی عظیم ایران. با من بیا ایران، ایران، ایران.
گزارشگر بی بی سی میگوید
طوفان انقلاب برخاست و همه با نفرت از رژیم شاهنشاهی به پا خواستند.
ایران، ایران، جغرافیای بیکران، مشهد، تهران، اهواز، تبریز، جغرافیای بیکران. ایران یک پارچه ایمان. ایران، ایران، ایران،
به مدتی که احساس خستگی میکنم.
ما نظام شاهنشاهی را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
ایران، ایران. ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انقلاب.
از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما سروران گرامی هستیم. عرض می کنم که برنامه زنده چهارباغ تا دقایقی دیگه طبق معمول همشب شروع خواهد شد، اما توجه کردید که به تازگی مقداری کمی وضعیت برنامه تغییر کرده. ما طرح سوال میکنیم در برنامه و شما عزیزان از طریق تلفن ها و سامانه پیامکی پاسخ ما رو میدید. امشب قرار هست که در مورد کتاب با شما صحبت کنیم. البته چند سوال داریم. یکی این که اولین کتابی که خوندید چی بوده اگر خاطرتون هست به ما بگید، و اگر هم حدود 30 ثانیه خلاصه اون کتاب رو یا یک کتاب دیگر رو در ذهنتون نگه داشتید برای ما تعریف کنید. تلفن‌های برنامه رو هم که مطلع هستید، دو شماره تلفن داریم، 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه با شماره 30558. فقط یادآوری کنم که پیامک هاتون رو لطف کنید بعد از ساعت 24 ارسال بفرمایید. ممنونم.